بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين در قتل پشه و امثال اون برای محرم چهار نظریه بود. نظریه اولا که نسب الاکثر و منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم حرمت قتل پشه بود. برای این نظریه به سه روایت استدلال شده است، منها حدیث چهار از باب 73 و منها حدیث 2 از باب 81 که این حدیث گرچه علی بعض طرق ضعیفون است ولكن تقدم الكلام که على بعض طرق دیگر که طریق صدوق فی العلل صحیحون است و یؤید این دو روایت صحیح را حدیث 9 از باب 18 و قلنا گرچه از این حدیث تعبیر به صحیحه معاویه ابن عمار شده است ولیکن این تعبیر ناتمام است، برای این که در این سند ابراهیم ابن نخعیست که توثیق نشده است. کل این احادیث ثلاثه از این جمله دلالت دارد: سمت تق قتل الدواب کلها، و به این اعتبار که پشه هم من الدواب است قتل اون حرام است. اوزه من الکل صحیحی زراره است، برای اینکه نکره در سیاق نفی و فید العموم، این هم خوب است، این حدیث هم کل دارد. فعلیه این که سیدون الاسداد می فرمان حرام است، دلیلش این سه روایت است. نظریه دوم، کما تقدم القائلین بها که منهم مرحوم اردبیلی و مستند و جماعتی میگویند قتل قم قتل براقیس برای محرم حرام نمی باشد. دلیل بر این نظریه حدیث هفت از باب 78 و حدیث 3 از باب 79 می باشد. سألته عن المحرم یقتل البقة والبرقوس اذا رآه قال علیه السلام نه. مضافم به این دو حدیث تمسک به اصلم شده است، اصالت الجواز. از ما ذکرنا جواب از این دو دلیل روشن شد، اما تمسک به این دو روایت ذکرنا به این که هر دو روایت ضعف سندی دارد. حدیث هفت به ملاحظه مجهول بودن طریق سرائر به نوادر بزنتی، حدیث 3 از باب 79 از جهت سهل بن زیاد و غیرهی در این سند. فعلیه استدلال به این دو حدیث برای جواز ناتمام است، برای اینکه هر دو ضعف سندی دارد، بلکه ضعف دلالی دارد، بلکه اختلاف در متن است. از ما ذکرنا روشن شد تمسک به اصلم اشتباه است. چرا؟ برای اینکه با وجود صحیحه زراره، صحیحه معاویه ابن عمار علا بعض طرق، نوبت به اصل نمیرسد. فعلیه نظریه دوم گرچه جماعتی از محققین مثل مرحوم اردبیلینا گفتن، اما ناتمام است. نظریه سوم که تفصیل بین قتل در حرم و غیر حرم است که این نظریه ایزن تمسک به چهار روایت کرده اند که هر چهار اون در باب هشتاد و چهار از تروک احرام موجود است. باب 84 حدیث 1 لا بأس به قتل نمل والبق فی الحرم. حدیث 2 لا بأس به قتل نمل والبق فی الحرم. حدیث 4 لا بأس به قتل البرقوس والقمل والبقعت فی الحرم. به این روایات استدلال شده است که در حرم جایز است، در غیر حرم جایز نیست. تقدم الکلام به این که جملتون من الفقها ها این نظریه را دادن، دیلمی که عبارتش را روز قبل گفتیم، مهذب، ابن زهره، تمام اینها به کتبشون مراجعه شد، معلوم شد که این تفسیر را میگویند که ما عبارت مهذب را در روز قبل خونده بودیم. این نظریه واضح و ضعف است. در حرم خب لا بأسه الان عرض میکنه فعلیه. این تفسیر استنادن به این روایات ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای این که این روایات در احکام و آداب حرم است، مکان جواز را بیان می کند، با محرم کار ندارد. دلالت علی جواز داشته باشد یا دلالت علی من داشته باشد، بگوید بس فی الحرم ارتباط به ما نحنفی ندارد، بگوید لا بس فی الحرم ارتباط به ما نحنفی ندارد. بحث ما از حرمت قتل پشه برای محرم است، در شجره باشد، در جحفه باشد، در مسجد الحرام باشد، مطلق این بحث را می‌خوانیم. این روایت با محرم کار ندارد. و الذی یشهد لذلک، کل این روایاتی که عرض شد، قمل هم می‌گوید لا بأس در حرم. قمل که اتفاقیه که حرام است، خود وجود این کلمه در این روایت یرشدنا که امام علیه السلام در مقام آداب حرم بوده است. بله، قتل پشه در حرم برای غیر محرم جایز است، قتل قمل هم جایز است، برای غیر محرم همش جایز است. لذا امام علیه السلام هم در این روایات می فرماید لا بأسه. فعلیه استدلال به این روایات برای این تفصیل فی غایت الاشکال است. الزف الازالک این روایات ضعف سندی هم دارد، بعضی از اونها ضعف سندی دارد. نظریه چهار، کما ذکرنا عن الجواهر، استدلال به حدیث هفت از باب 78 و حدیث 9-3 از باب 79 است. این نظریه تقدم الکلام به این که اگر حرجی باشد احتیاج به روایات ندارد، قاعده لا حرج میگوید جایز است. اگر حرجی نباشد تقدم الکلام به این که این دو روایت این نظریه را اثبات نمی کند، ولو در کلام جواهرم کلمه حرج یک جا آمده است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است، نظریه چهار علا تقدیر لا شبهت فیها و علا تقدیر دلیل ندارد. فعلیه ظاهرن و الله العالم ما افاده سیدون الاسداد طبعا للاکثر، قتل پشه برای محرم مطلقا حرام است، در حرم باشد یا غیر حرم باشد. در رابطه با پشه عرض شد جهاد یز بست دارد حرمت. مهم این جهاد گفتیم یکی حرمت هست که تقدم الکلام، و دوم القاء پشه از بدن محرم است. پشه را به قد نمی رساند، پرتش می کند، رو زمین می اندازد. اسقاط پشه از بدن محرم جایزون او حرامون. اسقاط هم ذات قولین است، قولون به این که حرام است. و هو الذی یظهر من جماعت منهم سیدنا الاستاد فی قوله ولا یجوز نقلها. این کلمه لا یجوز نقلها در بحث قمله به قمله برگرداندیم، از این جهت که قمله احد مصادیق حوام است. در این بحث ولا يجوز إلقاؤها به هوام جسد برگردانده می شود. عنوان هم هوام الجسد است. من القمل و البراقیس، ملاحظه کنید عبارت را. بر این اساس نظریه اولا این است که میگویند حرام است، کما این که نقل قمل و اسقاط اون الالعرض کان حرامن، کذالک نقل پشه و اسقاط اون حرام است. دلیل بر این نظریه صحیحه عبدالله ابن سنان در باب 81 از تروک، حدیث 1 در باب 79 از تروک، حدیث 1: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت إن وجدت علي قراد أو هلمة أخرجهما؟ قال عليه السلام: نعم، وصغار لهما، انهما رقيا في غير مرقدهما. به این روایت، از این روایت، یا بفرمایید در این روایت، سه بحث باید انجام بگیرد. 1 القاء قراد و حلمه برای محرم از بدن محرم حرام است یا جایز است؟ بحث دوم این است: القاء حلمه و قراد از شطور شخص محرم جایز است یا جایز نیست؟ بحث سوم این است که از این روایت استفاده حرمت اسقاط پشه از بدن محرم می شود یا نمی شود. بحث ما در این جهت سوم است. که می خواهیم از این روایت استفاده بکنیم که محرم اگر پشه‌ای روی صورت او بود، حق برداشت اون پشه انداختن روی زمین دارد یا ندارد. دقت کنید، این سه مسئله است که هر کدامش بحث‌های مهمی دارد. این نظریه که حرمت اسقاط پشه باشد، اولا در فقه قائل دارد، ملاحظه بفرمایید، ینابی جلد 8 صفحه 701 این جمله در جامع شرایع هست: قتلهما و القائهما. القا همون اسقاط هست، عطف به قتل شده است. مراد از این تثنیه قمل و پشه هست. به عبارت قبل و بعدم ملاحظه کنید، دقیق همین صفحه را ملاحظه کنید. و کذالک، خیال میکنم کذالک هم باشد، القائه ما یعنی انداختن قمل از بدن محرم حرام است، اسقاط پشه از بدن محرم حرام است. غیری ابن سعید هم قائل دارد. جماعتی از محققین میگویند حرام است. کیفیت استدلال به این حدیث ملاحظه کنید. ریاض جلد 6 صفحه 222 80 و خورده باید باشد. بله، 291 اون بر و بما رو بخونید. خط سطر 4 رو و رو بما چی؟ احسن، و رو بما یستفاد من هلمن ان القائل کل ما یرقا فی الجسد. مهم این است، کل براقی است، درسته؟ کل براقی است، کل براقی است. از این عبارت ریاض جلد 6 صفحه 291 از این کلمه روبما تا 500 مطالعه کنید، ببینید مرحوم صاحب ریاض چی میفرماید، دنبالش ببینید، مرحوم نراقی چه تعلیق دارد دنبالش، ببینید جواهر چه تعلیق دارد قبل از او، ببینید مرحوم مجلسی در روزت المتقین چی میفرماید. اگر میخواهید وضع این حدیث حداقل اجمالش براتون مشخص بشود، حتما این 4 کتاب را ملاحظه کنید. تقریب استدلال به این حدیث برای حرمت اسقاط پشه اولا متوقف است بر فقه الحدیث این حدیث شریف به وضوح مطلب یک از سه مطلب رو دلالت دارد محرم حق اسقاط حلمه را از بدن خودش دارد در این شاید اختلاف کم هم باشد اگر اختلافی است در شطور محرم است در خود محرم معلوم نیست اختلافی باشد حلمه و قرماد دو حیوانی هستند که قراد از حشراتی است که در بدن گوسفندها خصوصا گوسفندهای میش زیاد در لابلای پشما دیده می شود اون حیوانی که در لابلای پشما دیده می شود اون نامش قراد است حلمه حشراتی است که در بدن حیوان تولدش از ابل است در لغت فرق بین قل حلمه و قرآن لغوی این اختلاف دارن یکی میگن از یک جنس حلمه کوچکتر از قرآنه دیگری میگن از یک جنس حلمه بزرگتر از قرآنه علمای حیوان شناس میگن دوتا با هم اصلا فرق دارن اونی که در شطور است غیر از اونیست که در گوسفند است سوال این آقا این است این حیوانی که مرکزش در گوسفند است آمده روی سر ما خانه کرده این جایز است یا جایز نیست اسقاطش کنم یا نه خب رباید واضح است که میفهمد اسقاطش کنم اسقاط مانعی ندارد کما این که اسقاط حیوانی که مرکزش در ابل است اگر روی محرم آمد مانعی ندارد این واضحه مشکل این حدیث انهما رقیا غیر مرقاهما این حدیث کما اشرنا مورد اختلاف است از این جهت اختلاف است انهما رقیا غیر مراقهما میگوید این دو حیوان خوابگاهشون بدن انسان نیست یا مرتعشون بدن حیوان نیست خب قمل معلومه خوابگاهش هم بدن حیوان است مرتعش هم بدن حیوان است هم در اونجا تولید می شود هم در اونجا زندگی می کند هم در بدن انسان تعیش می کند این خوب واضحه این مهم نیست می خواد قد هما را به معنی مرتع بگیرید اینا مرتعشون اونجاست از خون انسان استفاده میکنه میخواید به معنی خوابگاه بگیرید خوابگاه این حیوان هم در بدن انسانه کما این که حلمه و قرات خوابگاهشون در بدن گوسفند و شتر است. تعیششون هم از بدن گوسفند و بدن شتر است. اینم که تردیدی نیست. برای اینکه در بدن انسان نه مرتع حلمه هست نه خوابگاه حلمه هست. بر این اساس این جمله ارتقا اینها میگه بدن انسان نیست. یعنی چه ارتقا اینها بدن انسان نیست؟ یعنی مرتعشون نیست. این واضح و ضعف هست. پشه از خون انسان خیلی استفاده میکند. یکی از مراتع مهم استفاده پشه بدن انسان است. استفاده پشه از بدن انسان شاید از احسن انواع استفاده از سایر اشیا باشد. نعم بدن انسان خوابگاه پشه نیست. واضح خوابگاه پشه نیست. پشه به بدن انسان ارتقا پیدا می کند، استفادش را می کند، فرار می کند. این حدیث شریف مهمش در این است که ما این جمله را خوابگاه بگیریم یا مرتع بگیریم. مرکز استفاده حلم بدن انسان نیست، خوابگاه حلم بدن انسان نیست. روشن شد؟ اینها از عموم علت پیش آمدن. مثل صاحب ریاض و اینها میخواهند با جملات قبلی اصلا کار ندارن. میگوین تمام بحثشون در مستفاد از این علت هست. مستفاد از این علت چیه؟ طبعا اگر مستفاد از این علت مرتع باشد، لقائل ان یقول، که به عموم علت بگوییم القاء پشه جایز نیست. چرا؟ برای اینکه حلمه که خصوصیتی ندارد، امام ضابط کلی به دست میدهد و اون ضابط کلی این است: هر حیوانی که مرتعش، خوابگاهش بدن انسان نباشد، طرحش جایز است. خوابگاه پشه‌ام بدن انسان نیست، خوابگاه قرادم بدن انسان نیست، خوابگاه حلمه هم بدن انسان نیست. چه فرق میکنه بین حلمه و پشه؟ امام علیه السلام به دنبال حکم به جواز این گونه می‌فرماید: علت این جواز این است که خوابگاه این دو حیوان بدن انسان نیست. خب خوابگاه پشه‌ام نیست. اگر اون جایز است، اینم جایز است. اگر این تقریب را گرفتین، جواز نتیجه میدهد. صاحب فصول حرمت را میخواهد از این حدیث برداشت کنه. برداشت حرمت از این حدیث شریف اگر این باشد: هر حیوانی که مرتعش بدن انسان نباشد، اگر این باشد با قطع نظر این که علت با معلل تطبیق می کند یا نمی کند مشکل پیدا می شود. فعلیه کما ذکرنا، این جمله شریفه را حداقل این چهار کتاب را مطالعه کنید، بعد ببینید کیفیت دلالت بر جواز چیه، کیفیت دلالت بر حرمت چیه، ببینید اگر حدیث اجمال دارد با معارضینش چه باید کرد. ولی الکلام تتمتون سیاتی انشاءالله.